سلام، کوچ رادیو رو میشنوید. در این قسمت قراره که با یکی از دانشجویان ایرانی در ایتالیا گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید.
پلیز پاسپورت. نیکست. کوچ رادیو.
و کار، تحصیل، مسافرت، رسانه تخصصی مهاجرت. کوچ رادیو. سلام پدرام، خوش اومدی به کوچ رادیو. ممنون که دعوت ما رو قبول کردی تا ما و شنوندگانمون بتونیم از تجربیات تو استفاده کنیم. یکم از خودت برام بگو در ابتدا، که چند سال اونجا بودی، کدوم شهر، توی چه دانشگاهی تحصیل میکنی و از این حرف.
سلام، اسم من پدرام هستش، متولد سال 64 هستم. اولین بار سال 2015 رفتم ایتالیا و در اصل برای دیزاین رفتم اونجا، ولی خب میخواستم از لیسانس شروع کنم برای اینکه اونجا کورس 5 ساله داره و پلی‌تکنیک میلان، شهر میلان، ولی به دلیل اینکه مشکل زبان داشتم و امتحانش خیلی سخت بود قبول نشدم و رفتم رشته زبان. بعد از یک سال و نیم برام مشکل پیش اومد و برگشتم ایران. بعد سال 2018 دوباره برگشتم ایتالیا و برای رشته دکوراسیون اقدام کردم، چون من توی ایران فوق دیپلم معماری دارم و لیسانس مهندسی عمران.
مدرک زبان مورد نیاز برای ورود به کشور ایتالیا چیه؟ حالا چه سطحی میخواد و اینکه اصلا یادگیری زبان ایتالیایی به چه صورته؟ سخت، آسون؟ خودت تجربت چی بود از یادگیری زبان ایتالیایی؟
راجب مدرک زبان، بله 100% نیاز هستش، نه برای ایتالیا، تا اونجا که من میدونم کل اتحادیه اروپا. و اینکه ما دو جور کورس داریم توی ایتالیا، یک کورس انگلیسی زبان و یک کورس ایتالیایی زبان. راجب کورس‌های ایتالیایی زبان، مدرسه ایتالیایی تهران هستش و تمامی کورس ها رو برگزار میکنه. سطحی که برای ایتالیایی میخوان بستگی به دانشگاه بین B1 و B2 هستش. و کورس انگلیسی زبان تا جایی که من میدونم آیلتس رو 6.5 به بالا میخوان معمولا دانشگاه ها. دونستن زبان ایتالیایی خیلی کمک میکنه برای اینکه در محیط های آکادمیک زبان انگلیسی کار رو پیش میبره و مثلا در برای گرفتن کارت اقامت، برای یک سری ادارجات زبان انگلیسی کاربری داره، ولی برای نیازهای روزمره، برای رفعش خیلی مهمه و واقعا به نظر شخصی من نیازه که زبان ایتالیایی بلد باشیم، برای اینکه آدمهایی که توی خیابون هستن انگلیسیشون بسیار ضعیفه تو کشور ایتالیا و مثلا یک سری کارهایی که برای اقدامات اقامت بخوایم انجام بدیم، یا مثلا قرارداد بستن برای خونه، گرفتن کارت شناسایی ایتالیایی، اینا همشون به زبان ایتالیایی انجام میشه. قراردادها همه به زبان ایتالیایی، قراردادهای بانک مخصوصا همه به زبانهای ایتالیایی و خلاصه ایتالیایی واقعا نیاز هستش، حتی سطح کم. من پیشنهاد میکنم که اینجا یاد بگیرین، برای اینکه محیط مناسب هستش و استادهای خوبی هم داره مدرسه ایتالیایی. برای ما که ایرانی هستیم چون از اول عادت کردیم به انگلیسی، اوائلش یه کمی سخته، ولی ایتالیایی به خودی خود زبان سختی نیستش. یک مزیتی که داره، هر چیزی که شما محاوره میکنید همونو مینویسید. و اینکه مخصوصا توی گفتگوهای توی خیابون و توی مراکز خرید، چون آدم‌های تنبلی هستن در استفاده از کلمات، شما میتونید مثلا یک کلمه رو توی چند تا سیچویشن به کار ببرید و این مزیت رو داره زبان ایتالیایی. خود من توی تهران یک سال مدرسه ایتالیایی رفتم، سه ترم کورسش رو برداشتم تا سطح B1. و اینکه وقتی که میری اونجا، اینجا بهتون یاد میدن، ولی اینجا چون با لهجه آکادمیک یاد میدن زبان رو و زبان رو به صورت کتابی و اصولی یاد میدن، اول که آدم وارد ایتالیا میشه به مشکل میخوره، برای اینکه لهجه های مختلف هست، از قسمت های مختلف میان. من خودم حدود 6 ماه طول کشید که گوشم عادت کنه به صحبت هایی که مردم میکنن و به سرعت صحبت هاشون.
هزینه های زندگی به چه صورته؟ با کار پاره وقت میشه هزینه های زندگی پوشش داد یا نه؟
هزینه های زندگی، من توی شهر میلان بودم و میلان گرونترین شهر ایتالیا تقریبا، و البته شهری هست که کار هم توش زیاد هستش. با کار پاره وقت بله میشه هزینه ها رو پوشش داد، ولی مشکلی که داره اینه که اگر شما سر کار برید، اولا که کار پاره وقت مثلا در لول های پایین بیشتر آدم ها، بیشتر سازمان ها یعنی و شرکت ها آدم های تمام وقت میخوان، ولی خب کار پاره وقت هم هستش. کار پاره وقت هزینه های مینیموم ماهیانه رو جواب میده، چون ساعت کار، هر ساعت کاری حداقل 5-6 یورو پرداختی داره، حالا چه با قرار داد چه بدون قرار داد. و اکثریت کارفرماها هم قرارداد جوری تنظیم میکنن که مثلا توی فیش حقوقی عدد رو کمتر می‌نویسن برای اینکه کمتر مالیات بدن. این یک چیزیه که توی ایتالیا رسمه. و اینکه بله، در هر صورت با کار میشه.
پدرام، از نظر وضعیت اجتماعی کلا، فرهنگی یا مثلا از نظر طبقاتی، جامعه ایتالیا به چه شکله و در واقع چه تأثیری میذاره بر زندگی مهاجرین؟
از نظر اختلاف طبقاتی بله، هستن یک عده‌ای که درآمدهای خیلی نجومی دارن و یک عده دیگه هم هستن که درآمدهای پایینی دارن، ولی کسایی هم که درآمدهای پایینی دارن زندگی روزمره‌شون میگذره، یعنی اینکه به سختی نمیفتن. اگر شما یک کاری داشته باشین در ماه، یک کار تمام وقت، مینیمم بین 800 تا 1200 تا کارفرما مجبوره که به شما حقوق بده، ولی از طرف دیگه هستن. برای اینکه ایتالیا یک سری سیاست‌های اشتباه داره و یک سری سیستم‌های مافیایی هستن توی ایتالیا که اونها با کانکشن‌هایی که دارن، با چجوری بگم، با تراست‌هایی که دارن بیشتر درآمد رو قبضه می‌کنن. و اگر که مثلا یه نفر می‌خواد که مثلا یه کاری رو انجام بده که در حیطه اونها باشه، مجبوره که با اونها همکاری کنه یا از این قبیل. در کل جامعه ایتالیایی تا حدودی نژاد پرست هستند، البته بستگی به آدمش داره. من اونجا آدم‌های خیلی خوب هم دیدم و مثلا دوستای ایتالیایی خیلی زیادی هم دارم، ولی بستگی به آدمش داره. در کل من چیزی که در کل می‌بینم، جامعه ایتالیا به سختی به خارجی‌ها اعتماد می‌کنه، برای اینکه همچنان یک رگه فاشیستی هست توی ذهنشون.
امکان تبدیل ویزای تحصیلی به کاری هستش؟
امکان تبدیل ویزای تحصیلی به کار بله هستش، ولی شرایط خاصی داره. حداقل باید یک سال بگذره از زمان تحصیل شما که در حین تحصیل بتونید ویزاتون رو تبدیل به کاری کنید، و شامل این هم میشه که شما باید یک قرارداد به مدت نامحدود و حداقل 20 ساعت کار در هفته داشته باشید برای اینکه بتونید ویزای تحصیلیتون رو تبدیل به ویزای کار کنید. غیر از این، بعد از اینکه دوره تحصیل شما تموم میشه، کشور ایتالیا یک سال به شما بونس میده. یعنی اینکه یک سال به شما اقامت میده، اقامتتون رو تمدید میکنه برای اینکه شما جستجو کنید برای کار. و توی این یک سال نه از شما پشتیبانی مالی میخوادش و نه بیمه میخوادش، و شما آزاد هستین برای اینکه رزومه‌تون رو بفرستین برای هر جایی که کار براتون پیدا بشه.
میشه بورسیه هم گرفت؟
برای بورسیه ایتالیا یک بورس، چند مدل بورس داره، ولی بورسی که از همه معروف‌تر و مشهورتره و اکثر ایرانی‌هایی هم که اقدام می‌کنن برای ایتالیا میشناسن، بورس DSU هستش، بورس استانی، که برای تمامی رشته‌ها قابل اجراست. شرایط به این صورتی که شما اگر بتونید ثابت کنید، یک سازمانی هست به اسم سازمان ایزه، ببخشید یه عددی هست به اسم عدد ایزه، یک سازمانی هست به اسم سازمان کاف، و این عدد ایزه شما اگر از مینیمومی که اونها تعیین میکنن پایین تر باشه، شما شامل بورس میشید. یعنی اینجا از ایران باید یک مدارکی ارائه بدین که درآمد ماهیانه من یا درآمد سالیانه من از این عدد پایین تره و اگر که اوکی باشه بورس رو میدن و به این صورت هم هست که بورس در دو قسط پرداخت میشه، شما شهریه دانشگاه پرداخت نمی کنید، شامل خوابگاه هم بعضی وقتا میشین چون ممکنه بورس بگیرید ولی شامل خوابگاه نشین، بستگی به ظرفیت ها داره این قضیه، ولی بورس رو حتما میدن تا سالی 5800 یورو.
در مورد هزینه ها خیلی کلی اشاره کردی، میخواستم اگه امکان داره یه مقدار دقیق تر بشیم روی موضوع که مثلا هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، اجاره خونه یا مثلا هزینه یک بار رفتن به بار مثلا چقدره.
راجع به هزینه ها، اولا توی شهر میلان هزینه مسکن که توی میلان یعنی توی اروپا کلن این رسم هست و توی کشورهای دیگه دانجا که من میدونم که یک آپارتمان رو یا یک اتاق رو شیر میکنن، یعنی اینکه یک اتاقی هست که دو تا تخت توشه یا مثلا یک آپارتمانی هست که دو تا اتاق خواب داره و دو نفر توش ساکن هستن و هزینه ها بینشون تقسیم میشه. در شهر میلان هزینه‌ای که هستش مینیمم 300 یوروه برای یک تخت، برای یک اتاق سینگل حدوداً 400 تا 500 یورو هستش و بستگی داره، بعضی از صاحبخونه ها از شما پول پیش میخوان یک ماه یا دو ماه، بعضی از صاحبخونه ها نمیخوان، بستگی به آدمش داره. برای هزینه حمل و نقل شما میتونید که یک کارت ماهیانه بگیرید، اگر سنتون از 26 سال کمتر باشه و دانشجو باشید برای شما تخفیف دانشجویی میدن، اگر سنتون از 26 سال بالاتر باشه جدیدن کارت مترو 39 یورو هستش آبونمانش، ولی از طرف دیگه شما میتونید با همون عدد ایزهی که دارین به سازمان کاف مراجعه کنید و یه کارت سالیانه بهتون میدن که خیلی ارزونتر هستش. راجع به سوپرمارکت ها، غذا خیلی گرون نیستش توی شهر میلان به شرطی که از سوپرمارکت خرید کنید، ولی رستوران رفتن گرونه. مثلا یک بار رستوران رفتن برای یه فست فود حداقل بین 5 تا 10 یورو هستش. یک رستوران خیلی شیک و چجوری بگم سطح بالا اگر بخواین برین بین 20 تا 50 یورو باید هزینه کنین، ولی هر بار خرید از سوپرمارکت بستگی داره که چی بخرید، ولی اگر مینیمم رو در نظر بگیریم حدود 20 یورو 30 یورو هزینهش میشه. بیشتر به صرفه هستش که تو خونه غذا درست کنیم تا اینکه بیرون غذا بخوریم، مگه اینکه درآمدی داشته باشیم، که اگر که درآمد کاری داشته باشین باز به صرفه هست رستوران رفتن، برای اینکه به نسبت درآمدهای کاری رستوران ها زیاد گرون نیستن. برای بار رفتن یک فرهنگی دارن به اسم اپریتیوو به ایتالیایی که از ساعت 7 تا 10 شب هر باری که هستش به ازای یک درینکی که شما میگیرین یک بوفه در اختیارتون میذاره مجانی که خیلی راحت مثلا میتونه حکم شام رو داشته باشه، ولی عموما بار رفتن برای خوردن مثلا یک آبجو مینیمم 3.5 یورو تا 5 یورو در میادش، برای نوشیدنی های دیگه بین 7-8 یورو بستگی به نوشیدنیش داره و بستگی به منطقه‌ای که بار هست داره.
به عنوان سوال آخر، تحصیل در ایتالیا رو به چه کسی پیشنهاد میکنی؟
تحصیل در ایتالیا خوبه یا بد پیشنهاد میکنم یا نه؟ به به نظر من ایتالیا کشوریه که میتونه یه سکوی پرتابی باشه. تحصیل در ایتالیا خیلی خوبه، ولی نظر شخصی من، چیزی که من توی این 3-4 سال فهمیدم، ایتالیا کشوری به نظر من، ممکنه آدم های موفق هم داریم توی ایتالیا که ایرانی هستند، ولی خب در کل کامیونیتی ایرانی توی ایتالیا زیاد نیست. ایتالیا برای سکوی پرتاب کشور خوبیه. یک تجربه کشور اروپایی رو دارین، یک زبان جدید یاد میگیرین و خیلی چیزهای مفید یاد میده، ولی به نظر من برای زندگی طولانی مدت و کار کردن کشور خوبی نیست. یعنی کشور خوبی نیست که کشورهای بهتری مسلماً هست، هم توی اتحادیه اروپا هم کانادا و آمریکا، ولی ایتالیا سکوی پرتاب واقعا خوبیه، مخصوصا از نظر تحصیلی، برای اینکه از نظر رنکینگ هم دانشگاهاش در سطح جهانی مطرح هستش، مخصوصا دانشگاه‌های پلی‌تکنیکش که پلی‌تکنیک میلان در خیلی چیزها رتبه زیر 10 رو داره در جهان. کلا من برای تحصیل پیشنهاد میکنم ایتالیا رو.
ممنونم که امروز تشریف آوردید و با ما همراه بودید و تجربیاتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم از وقتی که شما گذاشتین، امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما، ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار. Si parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Sua strada da fare, prendi un respiro, ma poi tu non smettere di camminare, anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore. C'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. Quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega, la lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore, però non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può. Che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro, ma poi tu non smettere di camminare. Si comincia a morire nell'attimo in cui cala il fuoco di ogni passione. Sole sopra di noi.